حضور دارن در رقابت لیگ برتر تکواندو، مبنی بر اینکه ظاهرا برای مرحله نهایی از مربیان نظرخواهی نشده و برخلاف دوران گذشته ظاهرا قراره که مسابقات مرحله نهایی دو تیم گروه اول و دوم بیان دوره‌ای با هم مسابقه بدن، درسته؟
بله، اعتراضی که شده سر همینه، میگن که چرا مربی، یعنی مربیانی که معترضن میگن بعد مثل مراحل گذشته به صورت حذفی باشه، یعنی که تیم اول این گروه
زبدری با هم مسابقه میدن مثل لیگ کشتی، برنده ها فینال، بازنده ها رده بندی.
ولی الان سازمان لیگ اون چیزی که ابلاغ کرده گفته که نه، این 4 تا تیم بیان بالا دوباره یه گروه بندی جدیدی بشه و مسابقات گروهی برگزار شه. حالا طبق صحبت و اعتراضایی که شده امکان این هم وجود داره که مثلا بعد تا یه هفته یا 10 روز دیگه
تغییر
کنه تصمیم به صورت زبدری تغییر کنن، بله، چون چیز سختی نیست و به نظرم اینه که زبدری باشه بهتره، چون که تیم‌ها حداقل اگه یه تیمی تو 4 تا یه باخت داشته باشه،
اصلا دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم آقای کربلایی،
شانس قهرمانی یا نایب قهرمانی
از آره از دست میده و عملاً ممکنه این شایبه به وجود بیاد که برای مسابقه بعد مثلا بخوره به یکی از تیم‌هایی که شانس قهرمانی دارن از ترکیب اصلی استفاده نکنه، اونجا مثلا نتیجه رو 8-0 واگذار بکنه و خیلی شایبه‌های دیگه که این مدل برگزاری درش وجود داره. پس امکان داره که تغییر بکنه،
بله امکان داره تغییر بکنه. و اون چیزی هم که من شنیدم احتمالا قرار مسابقات توی سالن علوم تحقیقات برگزار بشه و به صورت کامل قرنطینه، یعنی همه تیم ها 2 روز قبل از مسابقات میرن قرنطینه، تست میدن، بعد از اینکه تستشون منفی شد مسابقات رو انجام میدن و از اونجا حق خروجی ندارن و قرار مسابقات نهایتا توی 2 روز تموم بشه یه گروه، بعد هفته بعد گروه دوم مسابقاتش برگزار بشه.
بسیار عالی، ان شاءالله که لیگ پویایی باشه در رشته تکواندو. از شما هم خیلی متشکرم آقای کربلایی، زنده باشی، شب عالی بخیر، خدا نگهدارت. خب بخش پایانی برنامه هست، می‌خوایم سری بزنیم فوتبال آن سوی مرزها و مرور بکنیم اتفاقات فوتبالی امروز و امشب که بیشتر مسابقات امشب برگزار میشه در اروپا. من خودم دل تو دلم نیست بازی لیورپول تاتنهامو ببینم امشب 11:30 شب، البته اگه ترافیک خیابون اجازه بده و برسیم به خونه این مسابقه را 11:30 البته میرسیم ان شاءالله، بازی رو نگاه می‌کنیم. رقابت لیگ برتر انگلیس امشب از ساعت 21:30 دقیقه آغاز میشه با برگزاری 3 بازی همزمان. لیدز میزبان نیوکاسل، آرسنال با ساوثهامپتون دیدار می‌کنه که تیم بسیار زهردار و مرموزی هست این ساوثهامپتون، و لستر سیتی باید در کینگ پاور به مساف با تیم خوب آقای کالتو یعنی اورتونی بره که واقعاً غیر قابل پیش‌بینی بوده در رقابت‌های امسال لیگ برتر جزیره. 3 بازی هم همزمان 11:30 امشب، فولام با برایتون تیم جهانبخش بازی می‌کنه که امیدواریم ببینیم عیسی جهانبخش رو از اول هم ببینیم در ترکیب. وست هام میزبان کریستال پالاس خواهد بود و جدال یورگن کلوپ و جوزه مورینیو تو هر تیمی که باشن جذابه، حالا دیگه اگه لیورپول تاتنهام باشه که دیگه فوق جذابه. این نکته از انگلیس اضافه بکنم که دیشب مسابقات لیگ برتر جزیره آغاز شد با 2 مسابقه. ولورهمپتون 2-1 موفق شد چلسی رو شکست بده و جدال منچستر سیتی و وست برومویچ 1-1 بود. یه اتفاق عجیب و خنده‌دار افتاد در بازی منچستر سیتی و وست برومویچ، داور 4 تابلوی وقت اضافه رو گرفت دستش که وقت اضافه نشون بده، پپ گواردیولا نمیذاشت، چونه میذاد که 2 دقیقه بیشتر زمان بگیر، میگه اونجای زمین اینطوری شد، اونجا اینجوری شد، تو رو خدا 2 دقیقه بیشتر زمان بگیر، که نشد، نهایتاً 3 دقیقه وقت اضافه بود و منچستر سیتی نتونست 3 امتیاز رو بگیره در ورزشگاه اتحاد و از کفش رفت 2 امتیاز. امشب بوندسلیگا آلمان رو هم داریم با 5 مسابقه. طبیعتاً علاقه‌مندان به بایر مونیخ ساعت 11 امشب منتظر جدال تیم محبوبشون در آلیانس آرنا مقابل وولفسبورگ هستند. بازی‌های دیگه هم امشب برگزار میشه. 9 شب شالکه با فرایبورگ بازی میکنه و 11 شب به طور همزمان 4 دیدار باقی مونده این هفته 12 بوندسلیگا آلمان انجام خواهد شد. کلن میزبان بایر لورکوزن، آرمینیا بیلفلد به مساف با آگزبورگ میره و هافنهایم هم رو در روی لایپزیگ قرار میگیره. هنوز اسم آرمینیا بیلفلد میاد، به علی دایی میافتیم و اون روزگاری که در این تیم بازی میکرد و گل‌های تاثیرگذار و قشنگی هم برای نماینده آلمان زد. و اینکه در رقابت‌های سری آ ایتالیا امشب مسابقاتی انجام خواهد شد. 7 مسابقه، یوونتوس آتالانتا 9 شب، از ساعت 23:15 هم 6 مسابقه انجام میشه. فیورنتینا با ساسولو، جنوا با میلان، ورونا با سامپدوریا، اینتر با ناپولی که بازی مهمیه، پارما با کالیاری و لاسپزیا با بولونیا. فردا هم روم تورینو پرونده هفته 12 ایتالیا رو میبندن. خیلی متشکرم که امشب همراه برنامه ورزش ایران بودید. فردا آخرین برنامه این هفته رو تقدیم حضور شما میکنیم بعد خبر ساعت 19. خانم ها آقایان، خداحافظ.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. مرد جوان تحصیل علوم قدیمه را آگاهانه انتخاب کرده بود و با اشتیاق در کلاس‌ها حضور می‌یافت، اما دلش آنچنان که باید با استادانش نبود. آنها نمی توانستند آتش او را در فراگیری علم سیراب کنند و او به دنبال استادی کامل و مبرز می گشت. در همین ایام شنید که چنین استادی در شهر مشهد حضور دارد. پس بیدرنگ عزم سفر کرد و با وجود همه مشکلاتی که داشت خود را به مشهد و به مکتب استاد رساند. صبحها نزد او بخشی از درس و بعد از ظهرها بخش دیگری را فرا می گرفت. عصرها و روزهای تعطیل هم به خدمت استاد می رسید و از خرمن دانش او بهره ها می برد.
من در 1328 مشهد رفتم به عنوان طلبه که تحصیلات خوزوی داشتن در اونجا. میشه مرحوم ادیب نیشابوری.
تحصیلات خوزوی و دانشگاهی خود را ادامه داد و شد دکتر مهدی محقق که اینک از اقطاب علم و ادب کشور است.
شادان که با بهشت همین جاست هم نشین، مردی بهشت سیرت و فردی بزرگوار، مردی است از تبار بزرگان علم و دین، علامه استاد سخنسنج پاک جان، کورا به روزگار بسی کم بود قرین، دکتر محقق است که دانش رهین اوست، کس دیده اید دانش او را بود رهین، در چار سوق فلسفه و علم سیرفی در هفت شهر
مهدی محقق در بهمن ماه سال 1308 در مشهد و در خانواده روحانی به دنیا آمد. خانواده آنها پس از مدت به تهران مهاجرت کردند و او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مشهد و تهران به پایان رسانید. وی از سال 1323 شروع به تحصیل حوزوی کرد و پس از مدتی برای بهره‌گیری از اساتید مدارس علمیه مشهد به آن شهر رفت و از محضر اساتید آنجا بهره‌مند شد. او دروس حوزوی را تا مرحله اجتهاد فرا گرفت و حضرات آیات، کاشف القطا و محمد تقی خانساری به او اجازه اجتهاد دادند.
همین ابن خلدون در یک جای میگه که والفرس احق ان یؤخذ عنهم العلم، ایرانیان یگانه قومی هستند که میتوان از آنان علم آموخت. و این کان آثارهم قد درست، هرچند که آثارشون از بین رفته و مناقبشون فراموش شده با گذشت روزگار و حوادث روزگار مورد فراموشی قرار گرفتن، ولی یگان قومی هستند که از آنان میشه علم آموخت.
محقق در سال 1327 وارد دانشگاه تهران شد و با اخذ 2 مدرک دکترا از رشته های الهیات و زبان و ادبیات فارسی از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد. او از سال 1339 تا 1361 که به افتخار بازنشستگی نائل آمد، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بود. دکتر محقق در سال 1340 از طرف دانشگاه لندن برای تدریس دعوت شد و به مدت 2 سال به این کار همت گمارد.
خب از 1360 من در دانشگاه های متعدد درس دادم، در دانشگاه مالزی درس دادم، 5 سال هر سالی 1 ترم می رفتم مالزی درس می دادم، یا دانشگاه مکگیل کانادا درس می دادم.
او ضمن تدریس در دانشگاه مکگیل کانادا شعبه ای از آن دانشگاه را در تهران بنا نهاد و به چاپ بیش از 60 اثر نفیس در زمینه های مختلف علوم اسلامی پرداخت. دکتر مهدی محقق همکنون با دانشگاه تهران و برخی دیگر از مراکز مهم علمی و فرهنگی کشور همکاری دارد و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.
دکتر مهدی محقق سال‌های متمادی ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور را عهده‌دار بوده و در حال حاضر نیز عضو هیئت مدیره آن انجمن می‌باشد. او عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و چهره ماندگار کشور در همین حوزه می‌باشد. وی همچنین برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است.
از دکتر مهدی محقق آثار مکتوب فراوانی در حوزه‌های مختلف علم و ادب به چاپ رسیده است. آثار او همچنین در حوزه تاریخ پزشکی اسلام و ایران بسیار اصیل و قابل ارجاع است.
نگین.
شبتون بخیر، اینجا رادیو ایرانه، من و همکارانم با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم لحظات خوبی رو سپری کرده باشین. هر جای ایران که باشید، رادیو ایران متعلق به شماست. ایران بزرگ، سرفراز و همیشه آباد. اما میخواییم سری بزنیم از طریق امواج رادیویی به جنوب کشور و سفر کنیم به سواحل زیبای خلیج فارس.
دریا مهربونن یا خدا بگو رو کن خدا روزی رسونن دل دل نکنو برو بشین توی قماره سعی کن سکونی چجوری چیش انتظاره دل دل نکنو
لنگر لنجت بکش بالا نیمه بخونو همه جا شوا هل یالا لنجت رو شارو گرگور تورتم محیا خنش بر ما چله و سینش هل دریا خدا برو سی کن دریا مهربونن یا خدا بگو رو کن خدا روزی رسونن دل دل نکنو برو بیشین توی خماره سی کن سکونی چجوری چیش انتظاره
اونچه که تقدیمتون شد عنوانش بود اوشار با صدای ابراهیم سنگابی. خدا قوت میگیم به همه رانندگان، پیشگامان صنعت حمل و نقل و تلاشگران امانت دار. امروز روز ملی حمل و نقل بود. امیدوارم که شما شب زنده داران جاده ها همیشه سلامت و تندرست باشید. خدا قوت. با اعلام ساعت 20 از رادیو ایران دعوت میکنم همراه باشید با مسابقه 1-2-3.
1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 1-2-3 آقا حله، بریم. شنو با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده موج صدا جاری شده.
یک دو صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی. اینجا شده بقاب پا، یک دو صدا اینجا شده. یک دو صدا
به نام پروردگار مهربانی ها. ایرانیان عزیز سلام، شبتون بخیر و دلتون گرم و روشن به نور محبت. از هر کجای ایران که همراه ما هستید آرزو میکنیم شاد و سلامت باشید. اینجا کجاست؟ تهران، رادیو ایران و مسابقه 1-2-3. به این مسابقه خیلی خوش اومدید. شما عزیزان شنونده دور دوم از فصل نهم مسابقه یعنی بخش اجرا و سخنوری هستید. از بین 77 نفری که در دور اول با هم رقابت کردند، 38 نفر به این بخش راه پیدا کردند. هر کدوم از دوستان راه یافته به این مرحله به صورت مجزا درباره موضوعی که براشون تعیین شده به مدت حد اکثر 3 دقیقه بداهه‌گویی و اجرا خواهند کرد. اما فرق این دوره از مسابقه ما مرحله قبلی اینه که شرکت کننده هایی به مرحله بعد راه پیدا می کنن که موفق بشن از هر صداور 3 چراغ سبز بگیرن. ببینیم و بشنویم کدام یک از این 38 نفر موفق بشن از داوران عزیزمون 3 چراغ سبز بگیرن و به مرحله نهایی راه پیدا کنن و به فینالیست های مرحله قبلی یعنی شعرخوانی و حکایت خوانی بپیوندن. با این توضیحات با اجرای دوستان در مرحله دوم بخش اجرا و سخنوری در فصل نهم 1-2-3 همراه باشید.
رادیو ایران، فصل نهم مسابقه بزرگ 1-2-3، بزرگترین مسابقه استعدادیابی رادیو در زمینه‌های اجرا و سخنوری، خوانندگی، قصه‌گویی و نقالی، نوازندگی، بازیگری رادیو و برپاخند یا استنداپ طنز. 1-2-3.
خب دوستان عزیز، نمیدونم از کجا دارید برنامه 1-2-3 رو میشنوید. داخل منزل هستید، داخل ماشین هستید، یا اینکه تو اداره هستید، یا اصلا در حال ورزش کردن هستید. هر جا که هستید با بنده و همکارانم و همینطور شرکت کننده های عزیز همراه باشید. ابتدای برنامه، اول بریم با داوران عزیزمون آشنا بشیم. زود برمیگردیم.
مسعود روشنپژوه، تهیه کننده، مجری تلویزیون.
فاطمه آل عباس، گوینده و مجری رادیو.
سید مرتضی حسینی هستم، ارادتمند شما، مجری تلویزیون و رادیو.
خب رسیدیم به یک شب دیگر از مسابقه 1-2-3 و شرکت کنندگانی که امشب قراره باهاشون صحبت کنیم و توی مسابقه‌مون شرکت کنن. ببینیم شرکت کنندگان امشب ما چه چراغ‌هایی رو از داوران عزیزمون دریافت خواهند کرد. شرکت کننده اول امشب که روی صحنه حاضر شده، روبروی میکروفون قرار گرفته و قراره که خودشون رو برای ما شنوندگان و حضار محترم بدون استرس معرفی کنه. سرکار خانم خیلی خوش اومدید.
بسیار ممنون و متشکرم. زهرا خوشلقا هستم از شهرستان لار.
سرکار خانم
زهرا خوشلقا.
سرکار خانم خوشلقا از کجا؟
از شهرستان لار.
لار، نزدیکای شیراز، لارستان. یه سلام گرم و ویژه تقدیم میکنیم به همه لارستانی های با عشق و با محبت. سرکار خانم، شما 3 چراغ سبز گرفتین در دور قبل؟
نه، 2 چراغ سبز.
2 چراغ سبز. کار خیلی سختی دارین الان. نسبت به گذشته فکر میکنید فرق کردید؟
انشالله.
حس خوبیه روبروی میکروفون رادیو قرار میگیرید؟
قطعا لذت بخشه، حس خوشحالی دارم.
بله. خب بریم برای اجرای شما.
بله بفرمایید.
چه موضوعی انتخاب کردین؟
ازدواج آسان.
آخه ازدواج آسان. آی روشنپژوه.
اگر دنبال چراغ خوبی، انرژی، باور.
آره.
الان خیلی آرومی.
هیجان زده بود.
آره.
اصلا توپق زدن مهم نیست، اشتباه کردن مهم نیست. مهم اینه که خودت رو در قامت یک مجری رساله باور کنی. انرژی.
بله. ازدواج آسان انرژی سنگین میطلبه.
آره.
اینجوری بعید میدونم بتونی.
آقای روشنپژوه، جهیزیه کم، مهریه کم، اینا هم همه دخیله. البته جایزه برای خانم زیاد باشه، مهریه کم بهتره. آماده این؟
بله.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا میدونم که بازم لطفت رو شامل حالمون میکنی. زهرا خوشلقا هستم، به 1-2 صدای امشب خوش اومدین. وقتی تهیه کننده داشت برنامه ها رو میفرستادن، در بینشون ازدواج آسون بود که داشت به هم چشمک میزد. آخه یه فامیل داریم، هر موقع صحبت ازدواج میشه میگه کی میتونه ازدواج کنه، حالا چه آسون باشه یا چه سخت باشه، کی میتونه خونه رهن کنه، کی میتونه جهاز 700 میلیونی ببره، خرچهای حالا بالا و مناسبتهای مختلف هم که کم نیستن. تازه یه چیزی جالب هم که هستش، ببینید کلی فیلم و سریال و تبلیغ ساختن برای ازدواج آسون، ولی کی بهش عمل کرده؟ دیدم بی ربط هم نمیگه. برای جوانی که تازه از مدرسه رفته دانشگاه، بعدش بلا فاصله رفته سربازی تا بخواد بیاد یه شغل مناسب پیدا کنه، میبینه نصف عمرش رفته. اون وقت میدونید من چی بهش گفتم؟ گفتم ببین، آره درسته، اصلا همینه که تو میگی، ازدواج آسون شعاره، بابای پولدار هم که نداری، آخرش چی؟ درسته زمانی یه جاهایی ما رو میزنه، دردمون میگیره، ولی تا وقتی خدا حواسش بهمون هست، ما قطعا باید با امید به خودش و توکل به خودش شروع کنیم و اقدام کنیم. آخه خیلی وقتا آدم ها در حصارهایی که خودشون ساختن اسیر کردن، حصار تجمل، چشم همچشمی، حالا حرف مردم و مردم چی میگن و غیره. تازه همیشه این که بدونید اولین تغییر سخت‌ترینه، ولی تو با توکل به خدا شروع کن، تا اینکه خدا هم قول داده که هواتو داشته باشه.
آخه دیدم که میگن خانم خوشنقا جان سلامت، الان بعضی از شنونده هامون میگن که در رسانه نباید شعار بدید، خودتون جز افرادی هستید که اگه کسی به خواستگاری دخترتون اومد بخواید ازدواج آسون بگیرید، یا خود شما اگر زمانی بخواید جواب خواستگار رو بدید آیا آسان میگیرید. میخوایم بگیم آسان گرفتن آیا این هست که ما ندیده و نشناخته بله بگیم، یا اینه که از تجملات کم بکنیم؟
خانم آل‌عباس، جالب، من این نکته رو میخواستم بگم که یه خواهر دوقلو دارم، ما دوقلو هستیم. خواهرم در ازدواجی که حالا انتخاب کرد با تمام رسم و رسوم شهرمون مقابله کرد. تصمیم گرفت که در کنار قبور مطهر شهدا ازدواج کاملا ساده برگزار کنه و پدرم هم این تصمیمشون رو پذیرفت و بهشون احترام گذاشت.
خوش به حال داماد.
خانم عباس، اگر داماد هم ماشین داشته باشه، هم خونه، هم کارخونه، هم آسان.
حالا از اینا مگه فاکتور بگیریم، مرغ و برنج و روغن رو چه کار میشه کردش دور این دور زمونه که واقعا قیمتا سرسام آوره.
نکته ای که ابوالفضل گفت، واقعا اگه اینا رو داشته باشه، قیافه هم نداشته باشه اشکال نداره.
ازدواج آسون.
جالب، خانواده ها باید در کنار فرزندانشون رو به ازدواج آسون بیارن و حتما اونها رو سوق بدن به این سمت. که ان شاء الله جوانای بیشتری در ایام کرونا به سمت ازدواج آسون رو بیارن و ان شاء الله همگی شاد و خرم بشه.
درود بر شما آقای روشنپژوه، 3 تا چراغ سبز دادن.